کرد در دوران تبعید امام. این آدم اون روز در سال 42 مسئله قرض زدگی رو مطرح کرد. امروز مسئله قرض زدگی مسئله مهمی است، باید فراموش نکنیم اون رو. خب پس بنابراین گرایش تعصب آمیز و تهجر آمیز از سوی، گرایش قرض زده از سوی غلط است. ما نسبت به غرب همونطور که گفتم اعتماد نمیشه کرد، ارتباط باید داشت، تکیه با اونها نباید کرد، از علم اونها و از مثبتات اونها باید استفاده کرد و مطلقاً به اونها اطمینان نباید کرد. این حرف ما، این مطلب دوم. حالا مطلب سوم به این مناسبت وارد مسئله اقتصاد. حالا به غرب اعتماد نمی کنیم، چکار کنیم برای اقتصاد کشور؟ مسئله اقتصاد کشور مسئله مهمی است. بنده عرضم اینه، برای شکوفایی اقتصاد کشور نهاد احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. باید کار جهادی باید انجام بگیره، مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند، تصمیم گیری کنند. کار جهادی، کار جهادی یعنی کاری که هم در اون تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم اخلاص هست. انسان میفهمه برای خودش، برای پر کردن کیسه خودش کار نمیکنه، داره برای مردم کار میکنه، برای خدا کار میکنه. هم این و هم عالمانه، یعنی بنشینن با موازین علمی، با شیوه دقیق عالمانه راه های صحیح رو پیدا کنن، هم با سواد باشن، کارآمد باشن، هم امکانات گوناگونی داشته باشن. اینا بشینن کار کنن، اقتصاد کشور قطعاً شکوفایی پیدا خواهد کرد. کارشناسا، بنده اقتصاددان نیستم اما حرفای کارشناسا رو میخونم، مطالعه میکنم، از اینها نظر میخوام، نظرهای اونها رو کاملا با دقت میبینم. کارشناسای ما معتقدن که ظرفیت‌های کشور برای شکوفایی اقتصاد ظرفیت‌های بسیار آماده و مستعد و کاملی است. ما کمبود نداریم، ظرفیت نیروی انسانی ما بسیار خوبه، ظرفیت‌های طبیعی ما بسیار خوبه، ظرفیت جغرافیایی ما بسیار خوبه، که من در بیانیه گام دوم مقداری از این ظرفیت‌ها رو اونجا تشریح کردم که این ظرفیت‌ها وجود داره. ظرفیت‌ها بنابراین هست. اگر این پولم وجود داره در کشور، نقدینگی، این نقدینگی که هی گله میکنن، شکوه میکنن که نقدینگی زیاد شده و درستم هست، و البته نقدینگی اگر مورد توجه قرار نگیره ضربه خواهد زد، همین نقدینگی اگر یه مدیریت خوبی انجام بگیرد تبدیل بشود به سرمایه گذاری، این کشور رو شکوفا خواهد کرد، اقتصاد رو بالا خواهد برد. برابر این ظرفیت کاملا در کشور وجود داره. البته برخی از دستگاه‌های دولتی خوب عمل کردند. اینی که بعضی خیال میکنن که هیچ حرکتی انجام نگرفته، نه، اینجور نیست. بعضی از دستگاه‌های دولتی عمل کردند، خوب عمل کردند، در بخش‌های مختلف، بخش کشاورزی، بخش‌های آب، بخش‌های خاک، بخش‌های رسیدگی به برخی از مناطق، کارهای زیربنایی، کارهای خوبی انجام گرفته. البته در بعضی از بخش ها هم نه، رخوت و کوتاهی وجود داره. گاهی در بعضی از موارد کار با تعلل و تأخیر انجام میگیره. در یک نامه‌ای به من در سال به نظرم 93 یا 94 بود، یکی از مسئولین عالی رتبه به بنده نوشته بود که ما برای اصلاح بانک کشور، مسئله بانک، اصلاح موارد بانکی که که یکی از مشکلات اقتصادی ما مشکلات بانکی است. نوشته بود که برای اصلاح امور بانکی ما لایحه‌ای داریم تنظیم می‌کنیم، تا چند ماه دیگه این لایحه به مجلس خواهد رفت. به من گزارش دادن که الان 4 سال از اون وقت می‌گذره، هنوز این لایحه به مجلس نرفته. اینا تأخیره، اینا تعلله. اون بخشایی که خوب کار کردن باید تشویق بشن، اون بخشایی که تأخیر داشتن بایستی بهشون تذکر داده بشه. بنده هم تذکر دادم. این حرفا رو اون وقتی بنده در مجمع عمومی و در مقابل آحاد وسیع مردم میگم که بارها به طور خصوصی به خود حضرات تذکر دادیم. اینا باید تبدیل بشه به بخش هایی از افکار عمومی و مطالبات عمومی. کمک به تولید باید کمک بشه. ما گفتیم رونق تولید، امسال سال رونق تولید باید باشد. سال گذشته که کالای ایرانی رو مطرح کردیم، حمایت کالای ایرانی حرکت خوبی انجام گرفت، مردم اجابت کردن، بعضی از تولید کنندگان واقعا اجابت کردن، اطلاع داریم ما. مردم در مراجعاتشون به فروشگاه ها، خودشون بسیاری از مردم مطالبه جنس ایرانی و کالای ایرانی کردن، مشابه خارجیش آوردن قبول نکردن، یعنی پیشرفت کرد کار. اما نه، اگر بخوایم بگیم به طور کامل به اون عمل شد، نه، این رو من نمیتونم بگم، گزارش ها برخلاف اینه. بنابراین اون شعار حمایت از کالای ایرانی همچنان به قوت خودش باقی است. اما این مسئله اصلی و اساسی رونق تولیده. اگر تولید شد، اون وقت در بخش‌های مختلفی تحول ایجاد خواهد شد. تولید اگر رونق تولید وجود داشته باشد، این هم تأثیر می‌گذاره در اشتغال، هم تأثیر می‌گذارد در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر می‌گذارد در وضع توازن بودجه، تأثیر می‌گذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. ببینید، اینا همه مشکلات مهم اقتصادی ماست. صاحب نظران و کسانی که مطلع از مسائل اقتصادی هستند، اینا تصدیق می‌کنند، تأیید می‌کنند که اگر تولید در کشور رونق پیدا بکنه، مسلماً یه چنین فواید و نتایجی خواهد داشت. این باید انجام بگیره، تو برنامه قرار بگیرد، هم برنامه دولت، هم برنامه مجلس، هم برنامه آحاد مردمی که توانایی ورود در وادی تولید رو دارن. ما کسانی داشتیم، ما میشناختیم افرادی رو که پول داشتن، امکانات داشتن، میتوانستن این پول رو بگذارن در بانک، از منافعش استفاده کنن. سالها بی درد سر نکردن این کار رو، پول رو بردن توی مسئله تولید، گفتن میخواییم کشور پیش بره. اینا پیش خدا اجر دارن. این کسانی که اینجور عمل میکنن پیش خدای متعال اجر میکنن، اجر دارن. بایستی به تولید کننده کمک بشود، به سرمایه گذار کمک بشه، به فعال اقتصادی باید کمک بشود، فعال اقتصادی سالم. به کسی که برای کشور ثروت آفرینی میکند باید کمک بشود. در بهبود فضای کسب و کار بایستی حتما تلاش بشود با قوانین لازم، با روشها و رویه‌های لازم. یک شرط دیگر هم این است که از سوء استفاده ها غفلت نشه. بعضی ها سوء استفاده کردن، سوء استفاده میکنن. سوء استفاده چی؟ وجود دارد، انواع و اقسامی هم. این ابتکار ایرانی، این ذهن مبتکر ایرانی، همچون که در کارهای خوب به درد میخوره، در شیطنت هم گاهی اوقات همین ابتکارها به وجود میاد. یه روش های عجیب و غریبی رو برای سوء استفاده انسان میبینه، مشاهده میکنه تو گزارش ها. خب مسئولین باید مراقبت کنن، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه، دستگاه های ناظر باید مراقبت کنن. طرف کارخانه دولتی رو، من اینو به رئیس جمهور محترم گفتم، ایشون گفتن ما می‌خوایم کارخانه های فلانجا رو بفروشیم در اظهار عمومی. من گفتم مراقب باشید، طرف میاد کارخانه رو از شما میخره نه به قصد اینکه کار رو ادامه بدهد و تولید رو ادامه بده، کارخانه رو میخره، ماشینالات رو میفروشه، زمین رو هم برج درست میکنه، کارگرها رو هم بیرون میکنه. مراقب یک چنین افرادی باید بود، مراقب این سوء استفاده کنها باید بود. طرف میاد بانک ایجاد میکند با استفاده از اجازه توسعه بانک ها، که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد اینه که اجازه میدن هم تو هی بانک پشت سر هم بانک به وجود بیاد، پولهای مردم رو جمع میکنن، بعد شرکت های سوری درست میکنن، پولهای مردم رو به عنوان از کنم که قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکت های خودشون میدن، جیب خودشون رو پر میکنن. از این کارا دارن میکنن، اینها رو بایستی مراقبت کرد، از اینها غفلت نباید کرد. اگر جلو به اینها گرفته بشود و در مقابل به کار آفرین سالم کمک بشود و تولید رونق پیدا بکنه، اون وقت کارشناسان میگن مشکل بیکاری حل میشه، مشکل تورم حل میشه، مشکل فقر در طبقات ضعیف حل میشه، معضل نظام بانکی حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه، مسئله کسری بودجه دولت حتی با رونق تولید حل میشود، اینا رو میتوانه از این طریق حل کنه. بنابراین مسئله مهمی است. تولیدم که ما میگیم فقط تولید صنعتی رو نمیگیم، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، حتی صنایع دستی، صنایع خانگی، حتی صنایع خانگی، حتی تربیت دام، چند تا دام در خانه های روستایی، خود این به مراتب کمک خواهد کرد به گسترش رفاه عمومی در جوامع. اینا رو باید بنشینن برنامه‌ریزی کنن. البته سهم صنایع دانش بنیان خیلی زیاده، باید توجه بشه، از واردات بی‌رویه باید جلوگیری بشه. یکی از بخش‌های مهم و بندهای مهم اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم و هی دیگران دوستانی که مسئولین و غیر مسئولین مرتباً از اقتصاد مقاومتی دم میزنند و شعار میدند و توضیح میدن، یکی از بندهای مهمش همین مسئله تولید داخلی است و شرط رونق تولید داخلی کنترل واردات بی‌رویه است. حالا به من گزارش داده میشه که ما داریم برای اقتصاد مقاومتی این کارا رو، این برنامه ها رو چیدیم، داریم انجام میدیم. خب بسیار خوب، مطمئنن این گزارشات مطابق با واقع، یعنی این کار رو کردن، اما تحقق عملی پیدا نکرده. دلیلش این است که واردات میاد، انسان ببینه بازار پر از واردات، رونق تولید داخلی رو به شکست میکشونن، چیزی که در داخل تولید میشود از خارج وارد میکنن، این موجب میشود که تولید داخلی شکست بخوره. اینا رو باید دلش رو مسئولین بگیرن و مسائل مهمی است. اون وقت اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه انجام خواهد گرفت. من عرض میکنم که دستگاه های دولتی در یک جمله متمرکز بشوند امسال در رونق بخشیدن به تولید، و اگر مقرراتی لازم داره از مجلس بخواهند، مجلس اقدام کنه. اگر در بخش هایی به حضور قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دیگر نیاز هست، از اونها بخواهند. در همین جلسه ای که ما گفتیم آقایون دور هم جمع میشوند، مسئولین قوا بخواهند و اقدام کنند و همکاری کنند. بالاخره تولید باید در داخل رونق پیدا کنه. این هم مطلب سوم. مطلب پایانی امروز من خطاب به جوانان، یعنی خطاب به عموم ملت است، به خصوص جوانان. من اولا باید عرض بکنم تجاوب قشرهای مختلف از نخبگان و آحاد جوانان و دانشجویان و روحانیون و طلاب و دیگران به این بیانیه 40 سال، بیانیه گام دوم، این تجاوب آنها بسیار بجا و خرسند کننده بود. این نشان دهنده این است که نیاز به تبیین وجود دارد و آمادگی در کل کشور در میان خصوص در بین جوانها آمادگی هست. از این آمادگی حد اکثر استفاده رو مسئولین کشور باید بکنند. من عرضم اینه که جوانها باید شانشون زیر بار مسئولیت‌های دشوار کوچک و بزرگ بدن. علاج مشکلات کشور اینه. ما در گام دوم انقلاب بایستی حرکت کشور را بر دوش جوانها قرار بدیم، همچنانی که در گام اول در دوره انقلاب هم هدایت را امام میکرد، اما حرکت را و موتور پیشرفت را جوانان روشن میکردند، حرکت را اونها به وجود می آوردند. خیلی متشکر. توجه کنید امروز تلاش شما و سعی شما این است که استقلال کشور را و عزت کشور را تأمین کنید. هزینه این کار را شما امروز دارید میدید. امروز ملت ایران و جوانان ما هزینه رسیدن به استقلال کامل در جهاد مختلف و به عزت ملی و به جامعه اسلامی است. نسل‌های بعد از این دستاورد شما استفاده خواهند کرد. همچنانی که یک روز جوانها هزینه مبارزه با دستگاه طاغوت را قبول کردند و دادند، زندانش رو رفتند، کتکش رو خوردند، انقلاب به حمدالله به پیروزی رسید، نظام طاغوت ویران شد. یا در دوران جنگ تحمیلی خانواده ها هزینه دفاع از کشور رو دادند، امروز شما در امنیت دارید زندگی می کنید. امروز هم شما باید هزینه ایستادگی در مقابل دشمن رو بدید تا نسل‌های آینده انشاءالله از دستاورد شما استفاده کنند. عرض من اینه که اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته‌های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم. مزیت‌های خود، ظرفیت‌های خود، مزیت‌های کشور، ظرفیت‌های کشور، اینا رو باید بشناسیم، جدی بگیریم اینا رو به کار بگیریم، از اینا استفاده کنیم. کشور خیلی ظرفیت وسیعی دارد. ثانیاً آفت‌ها رو بشناسیم، فساد‌ها رو بشناسیم، راه های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم. این امروز گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سفر کردن برای حل اونها. غرب، اینو توجه کنید، غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدن که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند حتما به دست خواهد آورد. به این نتیجه رسیدن که با اراده ملی ملت ایران نمیشه مبارزه کرد. اگر اراده کردن، مانع تراشی و سنگ اندازی فایده ای نخواهد کرد. چکار میکنن؟ به این نتیجه رسیدن که بایستی کاری کنن که ملت ایران اراده نکند، ارادش ضعیف بشود. در فکر اینه. امروز میلیاردها پول دارد خرج میشود در دنیا برای اینکه در اعتقادات سیاسی و دینی جوانان ما رخنه ایجاد کنند تا اراده حرکت، اراده قیام در اینها از بین بره. میخوان اراده رو از بین ببرن، میخوان شما تصمیم نگیرید. تلاش اونها اینه که نگذارند اراده ملت ایران برای پیشرفت، برای مقابله، برای ایجاد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی، نگذارن شکل بگیره این اراده. میدانن که اگر این اراده شکل گرفت، بدون تردید تحقق پیدا که خواهد کرد. این رو البته قبلها هم سالها پیش هم این کار رو انجام دادن. در دوران رژیم طاغوت اینجور تفهیم میکردند به جامعه جوان کشور که اگر میخواهید به تمدن و پیشرفت برسید باید دین رو بذارید کنار. میگفتن دین، دینداری و ایمان دینی نمیسازه با علم و با پیشرفت و اینا نمیسازه. امروز بیان چشمهای کورشون رو باز کنن، ببینن که بهترین صنایع ما، پیشرفته ترین صنایع بزرگ ما که در رقابت با کشورهای درجه یک دنیا در صدر فهرست قرار داریم، این صنایع به وسیله جوانهای دعای کمیل بخون و نماز شب خون داره پیشرفت میکنه. جوانهای اهل اعتکاف، جوانهای اهل دعای ندبه، جوانهای متدین. ما در نانو، در بحث های صنایع پیشرفته امروز دنیا، در نانو، در هسته‌ای، در موشکی، در عرض کنم که فناوری زیستی و در بقیه فنون پیشرفته دنیا، امروز ما در رقم‌های بالا قرار داریم، در صفوف مقدم قرار داریم. عمده کسانی که این کارا رو می‌کنن جوانای متدین که ما از نزدیک با خیلی از اینها آشنا هستیم، اینها هستن که دارن کار می‌کنن. جوانها در میدان علم، در میدان فکر و معرفت، در میدان سیاست، در میدان کار باید تلاش خود رو مضاعف کنن. جوانها به مسائل فرعی و حاشیه ها نپردازن، به مسائل اختلاف افکن نپردازن، وحدت را، حرکت متمرکز را، حرکت های مؤمنانه را و مجاهدانه را جوان ها دنبال کنن. در همین بخش هایی که گفته شد مرزهای با دشمن رو پررنگ کنند، اما با خودی، با نیروهای داخلی به اندک اختلاف سلیقه‌ای مرز ایجاد نکنند. همطور که امام فرمودن هرچه فریاد دارند بر سر دشمنان و بر سر آمریکا بکشند، دولت و مجلس و قوه قضاییه و دیگران هم هرچه میتوانند به جوانهای کشور کمک کنند برای این پیشرفت. و من به شما عرض بکنم همچنانی که بارها گفتیم، به فضل الهی فردای این کشور بسیار بسیار بهتر از امروز ما خواهد بود به توفیق الهی و انشاءالله. پروردگارا به حق محمد آل محمد، اونچه گفتیم و اونچه انجام میدهیم برای خودت و در راه خودت قرار بده و اون رو از همه ما قبول بفرما. ما را سربازان واقعی اسلام و مجاهدان واقعی راه حق قرار بده. سلام ما را به حضرت بقیت الله ارواحنا فدا برسان، دعای اون بزرگوار را شامل حال ما بفرما. ارواح طیبه شهدا و روح مطهر امام بزرگوار را با اولیاءشان محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید سخنرانی مقام معظم رهبری رهبر انقلاب بود در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی. وقتتون بخیر دوستان عزیز، ممنون و متشکرم که با برنامه‌های از رادیو گفتگو همراه هستید. لحظات بهاری بسیار خوبی برای همه شما عزیزان آرزو داریم. شما خوبان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه 162.